ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 8 تیر ماه 1396 برابر با 29 ژوئن سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت همراه شما هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهایش کنترل مسجد قدیمی النوری در محله قدیمی موسل را از گروه داعش بازپس گرفتند. عملیات آزادسازی موسل از 8 ماه پیش آغاز شده و بازپسگیری این مسجد که محل اعلام خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی بود، یک پیروزی بزرگ نمادین برای دولت عراق به شمار می رود. گروه حکومت اسلامی چند روز پیش گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرده بود. جنرال یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون این کشور با اعلام شکست گروه موسوم به دولت اسلامی گفت دولت خیالیشان تمام شد. شهر موسل، دومین شهر بزرگ عراق، در سال 2014 به تصرف نیروهای داعش درآمد و عملیات بازپسگیری این شهر از 8 ماه پیش آغاز شد. وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو امروز پنجشنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره افزایش نیرو و بودجه در افغانستان به رایزنی بپردازند. ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، پیش از شروع این نشست گفت اکثر اعضای این سازمان با افزایش نیرو در افغانستان و کمک به دولت آن کشور در مبارزه علیه طالبان موافقند، اما به گفته او بازگشت به نقش رزمی اصلا در میان نیست. شماره نیروهای ناتو در افغانستان در حال حاضر بیش از 13,000 نفر است که نیمی از آنها نیروهای آمریکایی هستند. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام 3,000 تا 5,000 نیروی دیگر به افغانستان است. سازمان هواشناسی ایران پیش بینی کرده است طی روزهای آینده دمای هوا در اهواز به 52 درجه سانتیگراد برسد و این شهر به عنوان گرمترین نقطه کشور ثبت شود. همزمان مسئولان استان ایلام نیز با این پیش بینی که دمای هوا روز پنجشنبه در برخی مناطق این استان تا 52 درجه افزایش یابد، از آماده باش تمام دستگاه‌های اجرایی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها، فعالیت مراکز دولتی در نقاط مختلف این استان امروز یک ساعت زودتر به پایان می‌رسد، اما در دو شهر مهران و دهلوران فعالیت اداره‌ها در ساعت 13 متوقف می‌شود. در استان سیستان و بلوچستان نیز طوفان گرد و خاک طی دو روز گذشته صدها تن را روانه مراکز درمانی کرده است. اجرای بخش‌هایی از فرمان محدودیت‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ برای شهروندان ایران و 5 کشور دیگر از نیمه شب پنجشنبه آغاز می‌شود. فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا درباره محدودیت‌های مهاجرتی پیش از این از سوی برخی دادگاه‌های محلی و فدرال متوقف شده بود، اما دیوان عالی آمریکا سرانجام روز دوشنبه حکم داد بخش‌هایی از این فرمان می‌تواند تا صدور رأی نهایی به اجرا درآید. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است بر پایه مقررات تازه‌ای که به سفارت‌های آمریکا در کشورهای مختلف ارسال شده، شهروندان ایران و 5 کشور دیگر برای دریافت روادید باید یک عضو نزدیک خانواده یا روابط تجاری در خاک آمریکا داشته باشند. به جز ایران، شهروندان سوریه، یمن، سومالی، سودان و لیبی و همچنین پناهندگان نیز مشمول مقررات جدید می‌شوند.
خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به این مجله شامگاهی. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، در طرح موسوم به مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا قرار 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی و 1,000 میلیارد تومان به نیروی قدس سپاه اختصاص پیدا کند. ایران مسببه جدید تحریمی صنایع آمریکا رو نقض برجام عنوان کرده است. گزارشی در این باره.
مسئله این هستش که این مسببه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه.
ملاک‌های جدید دولت دونالد ترامپ برای ورود اتباع 6 کشور از جمله ایران به آمریکا از امشب به مرحله اجرا در میاد. بیشتر خواهید شنید درباره این مقررات جدید. جدیدترین مورد فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناسی است که محکومیت‌های متعددی تا به حال داشته است. گزارشی در این باره.
قانون اساسی ما بدون تعریفی از جرم سیاسی رسیدگی به این جرائم رو در دادگاه‌های عمومی دادگستری، یعنی خارج از دادگاه انقلاب، به طور علنی بی قید و شرط و با حضور هیئت منصفه قرار داده.
فدراسیون بین‌المللی فوتبال متن یک گزارش تحقیقی بحث‌انگیز در مورد تلاش‌های روسیه و قطر رو برای کسب میزبانی جام جهانی منتشر کرده است. نگاهی به این گزارش. برنامه هفتگی تابو، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همراه ما بمانید. هنوز مشخص نشده با قید چند فوریت به مجلس ارائه خواهد شد، اما به طوری که اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگن، پیشنویس این طرح تدوین و آماده شده. طرحی که قراره در صورت تصویب نهایی در مجلس پاسخی باشه به مسببه 2 هفته قبل سنای آمریکا. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
نامه طرحی که سناتورهای آمریکا در آخرین روزهای خرداد ماه امسال با اکثریت قاطع تصویب کردند، مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران نام داشت. 2 هفته پس از تصویب آن طرح که در انتظار بررسی و تصمیم گیری مجلس نمایندگان آمریکا است، مجلس شورای اسلامی ایران آماده می‌شود تا طرحی را در دستور کار خود قرار دهد که نامش مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه است. آنگونه که کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید، این طرح پاسخ و اقدامی است در واکنش به مصوبه سنای آمریکا. طرح سنای آمریکا تحریم‌های الزام‌آوری را علیه هر فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران و همچنین طرف‌های تجاری با این برنامه اعمال می‌کند. تحریم‌هایی با موضوع نقض حقوق بشر نیز بخش‌های دیگری از طرح مصوبه سنای آمریکاست. تصویب آن طرح واکنش‌های بسیاری را در ایران برانگیخت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تصمیم سنای آمریکا را نشانه ای از بی‌اعتباری این کشور خواند.
از نظر جامعه بین‌المللی بی‌اعتباری دولت ایالات متحده نشون میده که برخلاف تعهدات خودش عمل میکنه.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر ایران و از اعضای هیئت نظارت بر برجام نیز با تاکید بر اینکه مصوبه سنای آمریکا برخلاف روح و جسم برجام است، وعده داد که این هیئت پاسخی مناسب برای این طرح خواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی ایران در آلمان، نیز بر این باور است که مصوبه سنای آمریکا میتواند برخلاف روح برجام تلقی شود.
بر مبنای ماده 26 برجام، دولت آمریکا متعهد شده اولا از اعمال تحریم‌های جدید هسته‌ای و دوما از بازگرداندن تحریم‌های لغو شده خودداری کنه. از این زاویه تحریم‌های جدید سنا مطلقاً نقض برجام نیست، چون اولا هیچ کدام از تحریم‌های قبلی رو باز نمیگردانه و دوم که تحریم‌ها اساساً هسته‌ای نیست، موشکی، تروریست و حقوق بشر هست. اما این سکه یه روی دیگر هم داره. پاراگراف 8 مقدمه و بعد هم ماده 28 برجام طرفین رو ملزم میکنه از هر گونه اقدام مغایر با نفس، روح و نیت برجام خودداری کنند. ماده 28 حتی تاکید میکنه مقامات ارشد کشورها حق ندارند در سخنرانی‌های عمومی علیه برجام لفاظی کنند. از این زاویه اگر نگاه کنید، چه حرف‌های رکس تیلرسون وزیر خارجه، چه موضع‌گیری‌های آقای ترامپ، چه این مصوبه سنای آمریکا نقض روح برجام هست، همچنان که سخنرانی‌های یک سال اخیر آقای خامنه‌ای ماده 28 رو نقض می‌کنه. بنابراین مسئله این هستش که این مصوبه هم میتونه نقض برجام باشه هم میتونه نباشه. نوع نگاه شما، نوع تصمیم شما برای آینده سیاسی کشور و آرمان‌های سیاسی شماست که تکلیف شما رو مشخص میکنه و بر این مبنا میتونید موضع‌گیری کنید.
با اینکه گفته میشد وزارت خارجه ایران متولی تهیه لایحه‌ای برای مقابله با تصمیم سنای آمریکا شده، اما کمیسیون امنیت ملی مجلس با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار تدوین طرحی با هدف مقابله با مصوبه سنای آمریکا را انجام داده است. بر اساس آنچه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته، طرح مذکور 20 ماده و 10 بخش خواهد داشت که اهدافی چون حمایت از نیروهای مسلح ایران، مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا و همچنین حمایت از اتباع ایران را دنبال می‌کند. کاظم جلالی در بیان جزئیات بیشتر این طرح 20 ماده‌ای به تلویزیون ایران چنین گفته است:
در بخش 7 حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هست. ما خواستیم که 1,000 میلیارد تومان برای گسترش فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران تخصیص پیدا بکنه و 1,000 میلیارد تومان هم برای مبارزه با تروریسم در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار بگیره و وزارت دفاع هم در این بخش موظف شده که ظرف حداکثر 1 ماه طرح عملیاتی مربوط به افزایش توان دفاعی و بازدارندگی کشور رو در حوزه موشکی تهیه بکنه، به شورای عالی امنیت ملی ارائه بکنه. در بخش 8 مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکاست که در این بخش هم ما مفصلاً تکالیفی رو برای برخی از وزارتخانه‌های خودمون مشخص کردیم.
گفته شده این طرح هفته آینده به مجلس ارائه می‌شود تا مراحل قانونی برای در دستور کار قرار گرفتن و تصویب را از سر بگذراند. جزئیاتی از این طرح منتشر نشده تا محل تأمین منابع این 2,000 میلیارد تومان و همچنین تمهیدات وزارت دفاع برای محقق شدن اهداف طراحان این طرح را تشخیص داد. بخش نمایان بودجه تخصیص یافته به امور دفاعی و امنیتی در بودجه سال 96 ایران بیش از 51,000 میلیارد تومان است و این 2,000 میلیارد تومان معادل 4% این بودجه خواهد بود. جزئیات بودجه دفاعی و امنیتی ایران روشن نیست تا در صورت تصویب نهایی این طرح بتوان اثرگذاری تخصیص این 2,000 میلیارد تومان را بر برنامه موشکی ایران یا بودجه اختصاصی یافته به سپاه قدس، بخش برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تخمین زد. بالا گرفتن مناقشات بین تهران واشنگتن پس از تشکیل دولت جدید آمریکا این نگرانی را به وجود آورده که برجام و توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 تحت تأثیر این مناقشات قرار گیرد.
گزارش بود از آرش حسنیا. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شامگاهی رو با گزارشی درباره فرمان اجرایی دونالد ترامپ ادامه میدیم.
وقتی نگاه میکنیم به اعمال جمهوری اسلامی، دقیقا همون کارهایی که آمریکا کرده کپی داره میکنه، دخالت در کشورهای دیگران، کاری که همیشه جمهوری اسلامی آمریکا رو به اصطلاح به این کار محکوم کرده. من اینو میدونم که آمریکا کشور به اصطلاح قدرت اول جهان و این قدرت رو داره که این کار رو بکنه، دخالت بکنه. خب با چی داریم؟ کشوری که روی آب بزرگترین دشمن شوروی کنارمون هست، کشورهای دیگه در کنارمون، اینا تمام خطرات بزرگیه که ایران رو تهدید میکنه. اما متاسفانه سران جمهوری اسلامی فکر کنم به خواب غفلت فرو رفتن. امیدوارم این کشور رو به باد ندن، سر خودشون رو به باد میدن، امیدوارم این کشور رو به باد ندن.
من خواستم در مورد این موشکی که به حمله کردن به داعش فقط میخوام بهتون بگم که فکر میکنم که با یه تیر میخوان چند نشونه داشته باشن. اولا که نمایش قدرت داشته باشن، بگم ما اینیم، ما موشکمون اینه، یه قدرتی به اسرائیل و امریکا و نمیدونم عربستان نشون بدن. از طرف هم اینا جنگ طلبن، میخوان مردم رو سرشون رو گرم کنن، یه شلو پلوغی بکنن که بتونن پایه‌های خودشون رو محکم کنن، چون حقیقتا الان بین خودشون اختلاف به وجود اومده. فقط بخوانی که فکر مردم رو مشغول کنه که بتونن خودشون رو دوباره بازسازی کنن، درست بکنن و به بندقای خودشون رو درست بکنن.
جناب روحانی، شما که به قول این رژیم 24 میلیون رأی ملت رو دادید و به قول ما مردم بیش از 37-38 میلیون رأی دارید، ببینید دو روز بعد از این که به شما توهین کردن، اون چه اراجیف و کرندیات و مزخرفات که لایق خودشون و این حکومت بود به شما گفتن، در مقابل همون رهبر امروز آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اصلا ایشون دستگیر نشده، تکذیب کرد. یعنی قدرت سپاهو ببین آقای روحانی، با همه اینا قدرت شما بیشتر از همه است. بیایید همت کن، در یک میتینگ اعلام بکن که بابا نمیذارن من کار کنم، مردم تکلیفتون رو با این سپاه و با این بلایت فقیه معلوم کنید.
هی روحانی روحانی نکنید، اگر روحانی عرضه داشت امروز آمریکا ما را تحریم نمی کرد.
آقای محمد علی جعفری، شما فکر کردی که با 80 میلیون کور و کر و نفهم طرف هستی که میای اینطوری جواب میدی؟ آخه اون حرفی که شما زدی چه ربطی داره به اون حرف آقای روحانی؟ آقا روحانی که نگفت چرا سپاه دارای اسلحه و اینا هست، منظورش این بود که اقتصاد چه ربطی داره به دست کسی باشه که اسلحه داره و رسانه داره و قدرت داره و پول داره. وقتی شما اومدی میگی که دولتی که اسلحه نداشته باشه دشمنش تحقیرش میکنه و شکستش، خب معلومه، اینکه همه میدونن، اینکه بچه 2 ساله هم میدونه. منظور ایشون که این نبود، که منظور ایشون بود که چه ربطی داره به اقتصاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و اما بلاک‌های جدید دولت دونالد ترامپ برای متقاضیان روادید ورود به آمریکا برای 6 کشوری که عمدتاً مسلمان هم هستن از جمله ایران از امشب به مورد اجرا در میاد. بر این اساس فقط کسانی میتونن روادید ورود به آمریکا بگیرن که خانواده درجه 1 ساکن آمریکا داشته باشند یا ارتباط نزدیک شغلی و کاری با آمریکا داشته باشند. توضیحات بیشتر در این باره رو در گزارش مهرداد میردامادی میشنویم.
دادگاه عالی آمریکا روز دوشنبه احکام پیشین صادر شده از سوی دادگاه‌های محلی و فدرال را که سد راه اجرایی شدن فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا موسوم به فرمان منع مسافرت شده بود تا مهر ماه امسال به حال تعلیق درآورد. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد از سازوکار حقوقی این حکم می‌گوید.
این چیزی که الان مطرح شده این است که این قضیه است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه است، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد. در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
حالا بر اساس حکم موقت دادگاه عالی، بخش‌هایی از فرمان دونالد ترامپ قابلیت اجرا یافته و از این روست که وزارت خارجه ایالات متحده بنابر گزارش آسوشیتد پرس چهارشنبه شب دستورالعمل این فرمان رئیس جمهوری را به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های سیاسی ابلاغ کرد. بنابر این دستورالعمل، افرادی که پیش از این روادید ورود به خاک آمریکا را کسب کردند، منعی برای سفر با این کشور ندارند. اما متقاضیان از کشورهای ایران، سوریه، سومالی، سودان، لیبی و یمن باید برای اخذ روادید جدید با مدرک ثابت کنند که یکی از والدین، همسر، فرزند، داماد، عروس یا یکی از برادر یا خواهرشان در آمریکاست تا بتوانند واجد شرایط برای دریافت روادید باشند. همین شرایط البته با استثناهایی در مورد پناهجویانی که هنوز در انتظار تاییدیه برای ورود به خاک آمریکا هستند نیز صادق است. کیانوش رزاقی وکیل مهاجرت مقیم آمریکا در توضیح این بند از دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا میگوید
متقاضیان ویزای توریستی و کسانی که برای ویزاهای اصطلاحاً بیوان و بیتو اقدام کردن، اینها اگر برای سفر و دیدار با خانواده درجه یکشون اقدام کرده باشن، مثلا فرض کنید که اشخاصی هستن که برای دیدار با فرزندانشون که مقیم آمریکا هستن درخواست ویزای توریستی کردن، یا اگر برای سفر و شرکت در کنفرانس هایی که به دعوت سازمان های معتبر آمریکایی بوده درخواست ویزا کردن، اینها شامل این ممنوعیت نمیشن. اما خب طبیعتاً کسانی که فقط به قصد تفریح و گردش قصد مسافرت به آمریکا را داشتن فعلاً براشون ویزای صادر نخواهد شد.
این تصمیم دولت آمریکا واکنش وزارت خارجه ایران را نیز در پی داشت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه تصمیم دادگاه عالی آمریکا در تایید ایجاد محدودیت برای ورود اتباع 6 کشور مسلمان را برخلاف ادعای دولت مردان آمریکا دانست و آن را نشان دهنده تصمیم حاکمیت آن کشور در برخورد به گفته او تبعیض‌آمیز با مسلمانان و نگاه غیر منصفانه نسبت به آنان توصیف کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز روز سه‌شنبه در آلمان این تصمیم را نابجا خواند.
I think it's a misplaced policy, it's misguided and it is regrettable.
فکر می‌کنم این سیاستی نابجا و گمراه کننده است. جای تأسف است که دادگاه عالی تصمیم دادگاه‌های پیشین را نادیده گرفت. به باور ما این تصمیم کمکی نخواهد کرد. متاسفانه امنیت کسی را هم افزایش نخواهد داد. جای تأسف است که شهروندان کشورهایی که هیچگاه در هیچ عمل تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند با این حکم مجازات می شوند. بنابر دستورالعمل وزارت خارجه آمریکا، محدودیت‌های مشمول این قانون از ساعت 8 شب پنجشنبه به وقت واشنگتن و 4:30 بامداد جمعه به وقت تهران لازم الاجرا خواهد بود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه ضمن انتقاد از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان گفت آمریکا صلاحیت و مشروعیت لازم به اولیه رو برای ارائه چنین گزارش‌هایی در مورد سایر کشورها نداره. در گزارش وزارت خارجه آمریکا از جمله به مصادیق مختلف قاچاق انسان در ایران اشاره شده است. گزارش در این باره از هانا کاویانی.
17 سال است که وزارت خارجه آمریکا هر سال گزارشی را در زمینه وضعیت قاچاق انسان در سراسر دنیا منتشر می‌کند. آن هم پس از آنکه قانونی در آن کشور برای حمایت از قربانیان قاچاق انسان تصویب شد. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون تازه‌ترین گزارش نهاد تحت هدایتش را رونمایی کرد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا کشورها به سه گروه تقسیم می شوند. ردیف اول کشورهایی هستند که ملزومات این قانون را کاملا رعایت می کنند. ردیف دوم مجموعه کشورهایی هستند که همه این ملزومات را رعایت نمی کنند اما دولت‌های آنها در تلاش برای بهبود شرایطند. و ردیف سوم شامل کشورهایی می شود که رفتارشان با استانداردهای حداقلی در این زمینه مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی کنند. ایران جزء این دسته از کشورها ارزیابی شده است. این ارزیابی با انتقاد شدید تهران مواجه شده و بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته آنچه درباره ایران در این گزارش آمده اتهاماتی بی اساس است و به گفته او ایران یکی از مترقی ترین قوانین اساسی و موضوع در زمینه حمایت از شأن و کرامت انسان را دارد و مجلس شورای اسلامی هم با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان برای تمامی اشکال و صور این پدیده مجازاتهایی را پیش بینی و به تصویب رساند. است. آقای قاسمی گفته به نظر او سرمنشای قاچاق انسان را باید در سیاست‌های به گفته او یک جانبه گرایانه و مداخله جویانه و تجاوزگرانه، اشغالگری، جنگ‌های فرسایشی، تروریسم و پاکسازی نژادی دانست که به گفته سخنگوی وزارت خارجه نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و برخی از متحدین این کشور در اکثر آنها دخالت دارند. گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا که وضعیت قاچاق انسان در سراسر جهان را بررسی کرده، در مورد ایران مصادیق قاچاق انسان را از جمله سوء استفاده جنسی از دختران در شهرهای مختلف ذکر کرده و همچنین به صیغه یا ازدواج موقت اشاره کرده و افزوده که آمار در این زمینه در حال افزایش است. همچنین این گزارش به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خانه‌های در کردستان عراق، خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. گروه دیگری که در بخش ایران گزارش وزارت خارجه آمریکا پررنگ شده، مهاجران و پناهجویان افغان در ایران و استفاده از آنها در زمینه‌های کار اجباری، تجارت جنسی و در سال‌های اخیر فرستادن به نبردهایی در سوریه و عراق است. از آنجا که به گفته وزارت خارجه آمریکا ایران در ارائه آمار برای تهیه این گزارش همکاری نکرده، از اطلاعات نهادهای غیر دولتی، رسانه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای تهیه این گزارش استفاده شده است. وزارت خارجه آمریکا در این حال به تأسیس چند مرکز در ایران برای کمک به افرادی که از طریق قاچاق انسان صدمه دیدند اشاره می‌کند و می‌افزاید که دولت ایران قبول کرده تا با چند کشور منطقه در این زمینه همکاری کند.
گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان. نگاهی بود به این گزارش از هانا کاویانی. با وجود انتقادهای جهانی از بازداشت فعالان رسانه‌ای در ایران، بازداشت‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران همچنان در ایران ادامه دارد. جدیدترین مورد مربوط است به صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار سرشناسی که اتهام‌ها و محکومیت‌های متعددی هم دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
عیسی سحرخیز روزنامه‌نگاری که از سال 88 در پرونده‌های متعدد محکوم شده و بیشتر این مدت را هم زندانی بوده، در پرونده جدید به 6 ماه دیگر زندان محکوم شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع عیسی سحرخیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که اتهام موکلش در این پرونده توهین به رئیس قوه قضایی عنوان شده، اتهامی که به گفته این وکیل دادگستری مصداقی از جرم سیاسی است و دادگاه باید با حضور هیئت منصفه برگزار می شد، در حالی که در این مورد دادگاه تشخیص داد انتقاد آقای سحرخیز از رئیس قوه قضایی شخصی بوده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در این باره میگوید
توهین، انتقاد یا هر گونه اظهار نظر ناخوشایندی نسبت به مقامات سیاسی قضایی و اعضای قوه جرم سیاسی محسوب میشه و قانون اساسی ما بدون تعریفی از جرم سیاسی رسیدگی به این جرائم رو در دادگاه های عمومی دادگستری یعنی خارج از دادگاه انقلاب به طور علنی بی قید و شرط و با حضور هیئت منصفه قرار داده. اما اون چی که در تعریف جرم سیاسی در قانون مربوط به این موضوع به تصویب مجلس رسیده در سال 1394 یک مجموعه تناقض‌آمیزی به تصویب رسیده که در واقع یه قانونیه که اساساً قابل کاربرد نیست و نمیشه از اون استفاده کرد.
عیسی سحرخیز اردیبهشت ماه گذشته هم به اتهام نشر اکاذیب علیه رهبر ایران به یک سال زندان محکوم شد، حکمی که هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی است. این روزنامه‌نگار که با پایان آخرین محکومیتش پنجم اردیبهشت ماه از زندان آزاد شد، به گفته وکیل مدافعش تا زمان اعلام رأی دادگاه تجدید نظر با قید کفالت آزاد است. نسرین ستوده:
اگر روزنامه نگاری به قصد اصلاح امور دست به انتقاد میزنه، این دیگه توهین نیست، اساساً عناصر جرم هم از روی اون برداشته میشه. این چیزیه که در دل این قانون وجود داره. در کل تاریخ سیاسی ایران هیچ کس به یاد نداره که یکی از مقامات بیاد و بگه که بله درسته که از من انتقاد شد اما به قصد اصلاح امور بوده یا قصد ضربه زدن به نظام رو نداشتم. هر اظهار نظری که با سلیقه مسئولان خوش نمیاد، ما شاهد بودیم طی سالهای گذشته همیشه با کل نظام پیوند دادن و بعد از قاضی میخوان که مبادرت به تصمیم گیری کنه.
طی سالهای گذشته اتهامهایی از قبیل تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب یا توهین به مقامهای جمهوری اسلامی دلیل محکومیت تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران بوده، اما برخی از روزنامه‌نگاران هم هستند که از ماها پیش در بازداشت به سر می‌برند بدون اینکه اتهامشان اعلام شده باشد. افرادی همچون زینب کریمیان، خبرنگار سابق خبرگزاری‌های ایرنا و مهر که از بهمن ماه گذشته زندانی است، هنگام شهیدی که از 19 اسفند ماه گذشته در بازداشت است، عسل اسماعیل زاده فعال رسانه‌ای که 29 خرداد بازداشت شد و اتهامش اعلام نشده، و احسان مازندرانی دیگر روزنامه‌نگاری که از نیمه اسفند ماه گذشته زندانی است و دادستان تهران دلیل بازداشتش را اجرای کامل حکم زندان قبلی او اعلام کرده، در حالی که خانواده این روزنامه‌نگار میگویند حکم زندان او به پایان رسیده بود. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره این بازداشت‌ها میگوید
سازمان گزارشگران بدون مرز در طی 32 سال حیات خودش بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، عملاً نفی آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی است. در ایران متأسفانه روزنامه‌نگاران یکی از اصلی‌ترین قربانیان جنگ قدرت در حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و در هر موردی که پیش میاد یک یا دو روزنامه‌نگار رو از جناح‌های مختلف بازداشت می‌کنند.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است.
صدور حکم 6 ماه زندان برای عیسی سحرخیز، گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 19 و تقریبا 30 ثانیه است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا متن کامل یک گزارش تحقیقی بحث‌انگیز در مورد تلاش روسیه و قطر برای کسب میزبانی جام‌های جهانی 2018 و 2022 را به دنبال درز این گزارش به رسانه‌های آلمانی منتشر کرده. بیشتر بشنوید در گزارش از بکتاش خمسه‌پور.
گزارش مایکل گارسیا را که رئیس تحقیقات در امور اخلاقی فیفا بود، فیفا پس از ارائه شدنش در سال 2014 میلادی موقوف کرد. گارسیا بر سر برخورد فیفا با گزارشش استعفا کرد. گزارشی که در آن اظهار شده بود قطر برای متقاعد کردن نمایندگان فیفا از کشورهای متعدد جهت رأی دادن به اعطای میزبانی جام جهانی به این کشور حوزه خلیج فارس اقدامات نامناسب انجام داده است. تصمیم فیفا به انتشار این گزارش یک روز پس از آغاز انتشار چکیده‌هایی از آن در پرفروش‌ترین روزنامه آلمان بیلد گرفته شده است. فریدون شیبانی، عضو پیشین شورای سردبیری کیهان ورزشی در هلند، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
این مسئله‌ای که در فوتبال قابل پیش‌بینی بود و حتی میتونست در دوران اولیه فاش شدن رشوه‌گیری و فساد انعکاس پیدا کنه در دنیا، ولی عقب افتاد. اما به هر حال خواهی نخواهی چیزی بود که منتشر میشد و این بار هم حتی به طور رسمی انتشار ندادن، به صورت غیر رسمی ولی کاملا مستدر در رسانه‌های آلمانی این مسئله درس کرد، در روزنامه بیلد که یکی از معتبرترین روزنامه‌های جهان. تجاری شدن فوتبال یک جنبه مثبت داشت که فیفا کاملا یک سازمان پولداری شد که تونست کمک کنه به پیشبرد فوتبال در کشورهای به اصطلاح فقیر اونجوری بذاریم، و این کمک‌ها و جایزه‌هایی که گذاشت و ارزش بازیکن‌ها بالا رفت و اینا، فوتبال هم در راستای اون خیلی پیشرفت کرد. ولی بدترین چیزی که کاملا مشهود بود و دیگه علنی شد قضیه‌اش، همین رشوه دادن و رشوه گرفتن و فساد در فوتبال بود. ما می‌بینیم کشور هایی که پولدار هستن و حتی میتونیم بگیم در دنیای امروز خیلی هاشون کشورهای عنوان نوکیستر میشه براشون گذاشت، خیلی پولدار شدن به طوری که تونستن بخرن فیفا رو. این خرید رو ما از اینجا میتونیم کاملا حس کنیم که بعد از نزدیک به 70 سال که از جام جهانی گذشت و به وجود اومدن یک فوتبال در زمین جهانی، برای اولین بار جام جهانی به کشوری اهدا شد که در نزدیکی‌های 100 سالگی پیدایش جام جهانی، به کشوری که تا الان و تا لحظه ای که میزبانی شده در 2022 انجام نمیده، اصلا راه پیدا نکرده به جام جهانی. خب این مسائل در پیش افشاگری هایی بود که چه کسایی در این ماجرا دست دارند، و متاسفانه حتی بالاترین عضو فیفا که دبیر کل فیفا بود و رئیس فیفا، این هم همه درگیرش شدن.
گزارش 430 صفحه‌ای مایکل گارسیا ظاهراً تأیید می‌کند که تعدادی از کشورها که داوطلب میزبانی جام جهانی بودند، تلاش کردند با دادن رشوه به مسئولان رأی آنها را کسب کنند. تیم تحقیقات به ریاست گارسیا که اینک یک قاضی ایالات متحده در نیویورک است، پی برد که روسیه با از بین بردن کامپیوترهای مورد استفاده در تلاش موفقش برای کسب میزبانی جام جهانی 2018، اثبات ادعاها در مورد توسل روسیه به راه و روش‌های ناعادلانه به منظور کسب میزبانی را دشوار کرده است. به دنبال رسوایی‌های فساد در فیفا، نهاد جهانی فوتبال برای انتخاب‌های آینده خود، چون گزینش رئیس و مسئولان یا اعطای میزبانی جام جهانی 2026 که هنوز میزبانش روشن نشده، راهکارهای تازه‌ای به دست داده است.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونه.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
دوستان شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو یادآوری میکنم، این شماره هست 20420221 میتونید با این شماره نظرات خودتون رو 42-02-21-12-21-12 درسته نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری این مجله شامگاهی رو به پایان میبریم. از همراهی شما سپاسگزاریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسی امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، روان درمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام می کنم. دعوت می کنم بحث تابوی نفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابوی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه‌ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم به خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیا به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، ژیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونین بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونین بگین فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن در این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
اساسا لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقاً رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی می‌کنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو می‌خونم تعجب می‌کنم که چقدر جامعه برخورد شدید می‌کنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و می‌بینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت می‌کنیم و بحث می‌کنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان می‌کنیم که این کشورها کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف میزنیم طبیعت اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم دست‌زده اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم ناصرزاده بعد بپرسم که اساساً از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر ایولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینین از الان اگه شما داخل ایرانو در نظر بگیرین، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام بده. شده. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاص که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده های هندی، از خانواده های کلیمی میان و درخواست میکنن که این فرد بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوره. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد، مثل از دست دادن یه چیز خیلی با ارزش میمونه. از نظر اجتماعی وقتی که پای قانون پیش میاد قضیه خیلی پیچیده‌تر میشه. بارها پیش اومده زوجا میاد، آقا شک کرده به اینی که خانمش قبلا رابطه جنسی داشته، به خاطر اینکه فرد مثلا یه مقدار نشون داده که علاقه داره به داشتن رابطه جنسی یا لذت برده از رابطه جنسیش. وقتی که توی یک گروهی که شما زندگی میکنید، وقتی که این اسم میپیچه که این دختر بیرون رفته با کسی رابطه داشته، دیگه اصلا یکی اینکه اون قضیه آنر خانوادگی یا اون غیرت، اون ممکنه به قلیان بیاد و اینی که خب تو ننگ خانواده هستی، رفتی با یکی رابطه داشتی، تو دیگه باکره نیستی. خب اینا هست، یعنی اینا یه سری چیزایی که تو فرهنگ ما هست و ما نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم.
بله، نمیتونیم چشممون رو روش ببندیم. عوارضی که خانم ناصرزاده برای از دست دادن بکارت برشمردن رو شنیدید، از حالا مسائل روانی، حس گناه تا قلیان، غیرت احتمالاً اعضای مذکر خانواده و شک کردن مرد به زن بعد از ازدواج، معتقدن که زنی که میخواد رابطه جنسی خارج از ازدواج داشته باشه باید برای این عوارض آماده باشه. شما پاسختون چیست خانم امینی به این صحبت ها؟
ببینید، برای من موزه خانم ناصرزاده جالب بود. حالا من این زاویه نگاه رو میخوام یه کمی مثل یک فیلم برگردونم. برگردیم به سنین بلوغ یک دختر نوجوان که طبیعتش میطلبه که عاشق بشه. بخشی از پروسه عشق داشتن رابطه جنسی هست و اینکه هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی جامعه به او املا میکنن که تو حق نداری این رابطه عاشقانه رو منجر به یک رابطه جسمی بکنی. بنابراین او شاید سالها و سالها ناچار هست که پرهیز بکنه از رابطه‌ای که طبیعت او میطلبه، حتی روان او میطلبه. بنابراین تا سالها ما با کسانی روبرو هستیم، با یک جامعه زنانه‌ای روبرو هستیم که خودش رو و بدنش رو و تمایلاتش رو سانسور کرده. اون وقت آیا عوارض این سالها خودداری که ما اسمش رو ارزش‌های اخلاقی میذاریم یا به قول خانم ناصرزاده این بخشی از فرهنگ ما نامیده میشه، آیا اون عوارض دیگه‌ای نداره برای اون فرد و جامعه؟ اتفاقا این سوال هاست که سالها در واقع از جامعه حذف شده، این سوال هاست که پرسیده نشده. پس حق یک دختر نوجوان برای اینکه بتونه طبق طبیعتش، طبق خواسته های، نه هر خواسته ای، خواسته داشتن یک رابطه عاطفی و حتی غیر عاطفی، داشتن یک رفع یک نیاز جسمی و جنسی، اگر بخواد به این پاسخ بده، با هزاران هنجارها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نامیده میشه که ما به دلیل اینکه پذیرفتیمش و اون رو قابل تغییر نمیدونیم، با این سوال روبرو میشه که تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک همسر، تو در آینده باید پاسخگو باشی به یک هنجار خانوادگی. بنابراین من فکر میکنم این دیدن یک طرف مشکل و نادیده گرفتن یک بخش دیگه از مسائلی هست که اونها هم میتونن همین سوالاتی رو که امروز خانم ناصرزاده بهش اشاره میکنن از جنبه دیگه‌ای برای فرد و جامعه ایجاد بکنه.
خانم ناصرزاده، خانم امینی به بخش دیگری از عوارض این کنترل روی بدن زن اشاره میکنند، یعنی حفظ بکارت و از دست ندادن اون. وقت از نگاه شما عوارضی نداره، به خصوص با توجه به بالا رفتن سن ازدواج در ایران. اون وقت این پرسش مطرح میشه که چطور میشه از زنی که مثلا در دهه 30 زندگی خودش هست بخواید که همچنان پرده بکارتش رو حفظ بکنه؟
من چیزی که میگم اینه، من به عنوان روانشناسی که با افرادی برخورد دارم که مشکلات هر دو طرفو دارن، کاملا من متوجه هستم این دو روی سکه رو. یکیش این افرادی که به شدت سرکوب کردن میل جنسیشون رو با گناه و شرم آمیخته کردنش، بعد الان وارد یه رابطه شدن که تازه اون سیغه عقدم خونده شده، همه اینا بازم نمیتونن رابطه داشته باشن به خاطر همون سرکوبایی که شده.
خب من متوجه نکته شما نمیشم، یعنی اگر زن پرده بکارتش رو حفظ میکرد، اون وقت این رابطه جنسی بعد از ازدواج به نظر شما میتونست مؤثرتر بهتر باشه، اینطور دارید میگید؟ یعنی
نه، ببینید من صحبتی که دارم اینه که ببینید این ارزش وجود داره تو جامعه ما. جایی که ما داریم باهاش اینجا الان بحث میکنیم اینه که اون بحث بزرگتره که بله با سوالهای آگاهانهی که مطرح میکنیم، با آموزش هایی که برای مردان میدیم، نه فقط برای خانم ها، برای مردان و زن ها میدیم، اینا میتونه یواش یواش در طول سال ها اینا کار میبره، اینا کار مستمر میبره، بعضا خیلی چالش داره در سر راهشو اینا، تا اینا به یه جایی برسه که با قانون بتونه حمایت بشه، بتونه یواش یواش یه نرم جدیدی تو جامعه ایجاد بشه.
خب حالا این روش هاست که ازش صحبت میکنیم، اما اینکه شما از عواقب سکس برای زنان صحبت میکنید، این پرسش رو بر من به وجود میاره اساسا که چرا سکس اصلا عواقب داشته باشه برای زنان. خانم امینی شما میتونید پاسخ بدید به این پرسش؟
ما اینجا رو در مورد روش‌های برخورد اجتماعی صحبت نمی‌کنیم، ما داریم یک موضوع رو تحلیل می‌کنیم. مثلا بحث من اساساً خانواده نیست. وقتی که شما دارین صحبت می‌کنید که به زنی می‌خواید مشورت بدین، اون باید فکر بکنه که به نسل بعدیش چجوری باید این رو انتقال بده، این مسئله دوم منه. مسئله من خود اون زن هست. این زن قبل از اینکه بخواد به نسل بعدیش و دخترش انتقال تجربه بکنه، پاسخی باید به خودش بده. به نظر من کسی که نمیتونه این مرحله رو بگذرونه، حتما در انتقال اون به نسل بعدیش هم دچار مشکل میشه و یک پارادوکسی هست. اون چیزی رو که خودت انجام ندادی چطور میخوای به نسل بعدی به عنوان یک ارزش یا ضد ارزش هر دو منتقل بکنی؟ من یه پرسشی کردم از یه سری از نوجوانهایی که در کشور نروژ زندگی میکنن و سوال من از اونها بود که از چه سنی و به چه صورتی از طرف مدرسه آموزش های جنسی به شما داده شد، و خب پاسخ ها برای من جالب بود. از جمله این که شما از 12-13 سالگی، یعنی قبل از این که به طور عملی شاید درگیر خیلی از مسائل بشین، این آموزش ها و حتی پیش از اون آموزش های ابتدایی در مورد جسمیت شما و جنسیت شما بهتون داده میشه، اما در مورد رابطه جنسی از 12-13 سالگی شروع میشه و دخترها و پسرها رو جدا میکنن در کلاس. یعنی نوع آموزشی که به دخترها داده میشه و نوع آموزشی که به پسرها داده میشه با هم متفاوت هست. ازشون پرسیدم آیا توضیحاتی که به شما داده میشه حاوی ارزش‌های اخلاقی هست؟ یعنی به شما میگن چه کاری بد است یا چه کاری خوب است؟ گفتن نه به هیچ عنوان. اونها میگن که شما چطور از بدنتون مراقبت بکنین، چطور یک رابطه جنسی میتونه به شما آسیب نرسونه، چطور یک رابطه جنسی میتونه سالم تعریف شه، چطور یک رابطه جنسی از نظر حقوقی معنا پیدا میکنه. ببینید نوع مواجهه ما با این مسئله هست که عواقب یا عوارض اون رو به وجود میاره. بنابراین اگر ما قرار هست که الان بگیم چرا یک رابطه جنسی میتونه آسیب داشته باشه، برای اینکه ما هرگز از راه درست باهاش مواجه نشدیم. برای اینکه ما رابطه جنسی رو همیشه یک چیز نهی شده دیدیم که فقط یک نهاد مقدسی به نام خانواده بهش مشروعیت میده و در خارج از این چارچوب مشروع شما این رو به عنوان یک نقصان، به عنوان یک ضربه اجتماعی، آسیب اجتماعی یا یک عارضه است، در حالی که من به نظر من این نگاه هست که باید شسته بشه.
خانم ناصرزاده، بازگشت به شما در این بحث میخوام این رو مطرح بکنم، به حال از جامعه پزشکی هم هستید، به نظر شما در تغییرات که داریم صحبت میکنیم جامعه پزشکی چقدر نقش داره؟ اگر پزشکان قبول نکنن و نپذیرن که حریم خصوصی بیمارانشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران، حالا از مقامات رسمی و پزشکی قانونی گرفته تا اعضای دیگر خانواده شخص، و پایبند باشن به این تعهدی که دارن، فکر نمیکنین به تغییر این وضعیت بتونن کمک بکنن؟ این اتفاق چرا تا به حال نیفتاده؟
بله، ببینید در ایران اگر که فرد اون گواهی پرده بکارت رو نداشته باشه، بعدن به هر دلیل اون ازدواج به هم بخوره، توی دادگاه به مشکل برمیخورن. بنابراین اون پزشک دچار یه قضیه دوگانگی اخلاقی میشه.
خب این نگاه شما به نظر خودتون منجر به تثبیت شرایط نمیشه؟ یعنی هنجارها خب اینطور تعریف شده، ما باید بهش تم بدیم و ادامه بدیم؟
اتفاقا سوال بسیار خوبیه. در وهله اول من میخوام چیزی رو مشخص بکنم اینجا که من در این برنامه از دیدگاه یک روانشناس و مشاور زوج‌ها شرکت کردم. بنابراین این خودش به من یک تعصبی میده. درسته؟ من از اون دیدگاه میام. به خاطر همین من رابطه قبل ازدواج رو نه نفی میکنم نه تشویق میکنم. چیزی که من دوست دارم تشویق بکنم اینه که همه جوانه با در نظر بگیریم.
بله بله، من نکته شما رو متوجه هستم خانم ناصرزاده، ولی سوال من این هست که روشی که دارین پیشنهاد میکنید آیا باعث نمیشه که تثبیت بشه این وضعیت؟
تثبیت میکنه، منتها ببینید یک نهضت بزرگتری لازمه. اگر تمام پزشکا زیر نظام پزشکی این تصمیمو بگیرن که ما هرگز دیگه اینو صادر نمیکنیم، اگر اینو صادر نکنن بنابراین این اونجا ختم میشه. ولی تا جایی که به اونجا برسیم که یه عده اونجا به قول معروف کارشکنی نکنن و اینو صادر بکنن، تا اون موقع راه زیادی وجود داره، برای اینکه هنوزم قانون این برگر رو لازم داره تو دادگاه.
خب خانم امینی، درباره جامعه پزشکی و مسئولیتی که در تغییر این شرایط ممکن داشته باشه ما نظر خانم ناصرزاده رو شنیدیم. درباره فعالان زن چطور و نقشی که اونها میتونن داشته باشن؟ فعالان حقوق بشر چقدر اصلا مسئله تابوی بکارت در دستور کار فعالان زنان و فعالان حقوق برابر بوده؟ اصلا چقدر به مسئله مثلا ادبیات یا واژه‌هایی که ما ممکن بکار ببریم و اینها حاوی کلیشه‌هایی از اهمیت بکارت برای زنان باشه توجه کردن؟
اتفاقا به نظر من این حساسیت در حوزه فعالان اجتماعی وجود داشته. من یادم در یک دوره‌ای که به هر حال شاید بشه گفت بهار جنبش زنان در ایران بوده، خیلی بحث سر این میشد که ما از کلمه بانو یا بانوان استفاده نکنیم به دلیل محتوایی که پشت این کلمه وجود داشت و یک نوع بار سیاسی اجتماعی خاص بهش میداد و میگفتیم ما زن هستیم. اینکه مثلا زن رو در واقع بانو یا دوشیزه یا چیزهای دیگه خلاصه نکنیم، در زن رو به عنوان زن بپذیریم. اول باید بپذیریم آیا این فرایند، یعنی حضور اجتماعی فعالانی که بر ادبیات روزانه جامعه در حوزه‌های جنسیتی تأثیر بگذارند، یک فرایند دنباله‌دار در کشور ما و در جامعه ما بوده که ما انتظار داشته باشیم که این در واقع فرایند به اون در واقع انتظاراتی که ازش میره پاسخ گفته یا نه؟ در حوزه ادبیات هم همینطور. شما چطور میتونید در با ادبیاتی که همواره زیر ضرب سانسور بوده، کمترین نمایه های جنسی، کمترین نمایه های حتی مربوط به عشق، مربوط به معشوق، مربوط به هر چیز دیگه، شما لیلی و مجنونشون رو به مجوزش رو لغو میکنن، در چنین شرایطی شما چطور انتظار دارید که یک نویسنده بیاد با جسارت به یک تابوی اجتماعی بپردازه؟ واقعیت جامعه ما این هست که تابوهای سیاسی حتی اجازه نمیده که در واقع در حوزه های فرهنگی روابط غیر جنسی عاشقانه مطرح بشه. نمیتونه، ما عشق حوزه ممنوعه ماست، فراموش نکنیم ما برای عشق ممنوعه هزار جور مجازات عینی حقوقی داریم.
خب خانم ناصرزاده، به دقایق پایانی برنامه میرسیم و جمعندی کوتاهی اگر از شما بشنویم ممنون میشم.
جامعه مردسالار هست، در اون هیچ سوالی نیست، ولی فرض رو در این گرفتیم که مردهای ما همون مردهای دو قرن پیشن. مردهای ما عوض شدن، دلشون میخواد که قسمتی از این جنبش باشن. نگاه کنین چجوری ساپورت میکنن خانوم ها رو، یعنی واقعا میدونین یه مقدار شاید من دیدم مثبت‌تره. من فکر میکنم مردها باید قسمت عظیم این جنبش باشن. الان ما یک فقدان بزرگی که تو کشورمون داریم قضیه سانسور اطلاعات درسته. ما تا زمانی که حتی در زمینه آکادمیکمون اون تابو وجود داره یا اون زبانی رو تولید نکردیم که حتی بتونیم واژه‌های جنسی رو فارسیش رو استفاده کنیم، انگار که مثلا رابطه جنسی یه چیزی که بقیه دارن خارج از ایران، بعد حالا ما داریم از اون یه چیزی یاد میگیریم میاریم تو ایران. به نظر من باید یک مقداری تو معناها تعامل بکنیم. خلاصه میدونین یعنی ما داریم پیشرفت میکنیم، یعنی این صحبتی که میکنیم، من نمیخوام آخر سر شنونده این احساس رو پیدا کنن که چه جامعه معدومی ما داریم. با هر تحولی به هر حال دو قدم جلو یه قدم عقب. من میگم خانوم ها رو خط اول جنگ نذارین، خانوم ها رو تشویق نکنین که برین دنیا رو عوض کنین، در صورتی که مردها هنوز با همون طرز فکر وجود دارن. این حرف کلی منه.
و جنبندی شما هم خانم امینی؟
ما اساسا وقتی راجع به یک مسئله این چنینی، حتی راجع به حقوق زنان وقتی حرف میزنیم، مرزبندی نمی کنیم در جامعه بین زن و مرد و روبروی هم قرار نمیدیم این دو جنسیت را یا جنسیت‌های مختلف را، برای اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایی که اصلا در حوزه برابری خواهی جنسیتی در ایران رخ داده واقعا فراجنسیتی بوده، ولی نکته ای رو که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که در نبود یک نهاد یا نهادهای اجتماعی سیاسی که خودشون رو منطبق با نیازهای روز جامعه وفق بدن و هنجارهای جدید تولید بکنن، بخشی از این مسئولیت اجتماعی رو جنبش‌های اجتماعی به دوش کشیدن. فراموش نکنیم یک نهضتی که 2 دهه به طور مستمر کار کرده ما رو امروز به اینجا نشونده که بیایم راجع به بکارت صحبت بکنیم. نمیتونیم این گذشته رو نادیده بگیریم، بنابراین ناچاریم، چاره دیگه ای نداریم که باز هم نهادهای اجتماعی جایگزین به آگاهی و آموزش در این حوزه ادامه بدن. ما واقعا نیازمند آموزشیم، ما نیازمند حرف زدنیم، ما داریم تولید گفتگو میکنیم، ما داریم تلنگر میزنیم که به یک حوزه هایی باید فکر کرد.
سپاسگزارم از هر دو مهمان برنامه، آسیا امینی فعال حقوق زنان و سارا ناصرزاده مشاور خانواده و روان درمانگر جنسی.